بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 279، یک شنبه 28/97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به مسئله عمل مطلق رسیده بودیم که در موردش دو تا بخش رو به پایان بردیم. بخش سوم این عمل مطلق رو گفتیم به یه دوگانه اعتقاد و عمل تقسیم میشه، توضیح دادیم و بعد نسبت این دو رو بررسی کردیم و گفتیم و لذا دوگانه عمل و اعتقاد که گفته میشه، این عمل خاص عنوان دادیم، اون عمل مطلقی که عرض کردیم در برابر این عمل خاص، اون شامل اعتقاد و عمل میشه. حالا این عمل خاص که معمولا ایناییست که ما به عنوان اعمال میشناسیم دیگه، معرفت و اعتقاد و اینا رو به عنوان عمل نمیشناسیم. همین عمل مشهوری که بین ماست عمل خاص عنوان داد. این عمل خاص یه بحثی داشت که ما در چند جلسه قبل شروع کردیم و اون این بود که اساساً چه چیزی باعث میشه این اعمالی که گاه به ظاهر یکسانند از هم ممتاز میشن و گاهی یه عمل خیلی بالاست و یکی عمل خیلی پایین، در عینی که به ظاهر یکسانند. مثلا هر دو انفاق کردن 50,000 تومان، هر دو انفاق کردن نمیدونم یه متاع ویژه‌ای رو که هر دو داشتن به یک شکل واحد انفاق کردن، چی باعث میشه که یکی را خیلی خوش میپذیرند یکی را چندان نه؟ این سوالیست که بعد نمازیست میخونیم، این نماز به ظاهر با نمازی که امیرالمومنین میخونه شبیه اونه، یعنی ما اصلا میدونیم امیرالمومنین این شکلی خونده و این کلمات رو بیان کرده، اینجوری سجده کرده، این مقدار در سجده مونده، همه این کار رو انجام میده، دقیقا شبیه امیرالمومنین انجام میده، ولی زمین تا آسمون بین عمل ما با عمل امیرالمومنین فرق است در نماز. چرا؟ چه چیزی باعث میشه این اعمال که به ظاهر یکسانن این همه از هم امتیاز پیدا کنه؟ سوال است این که در واقع یه بحثی است که باید درست بشه و اون این که اعمال ارزششون به باطنشونه که ما میخوام اون باطن رو درست کنه و بحث باطن تا مطرح میشه، لذا باید مسئله فضای سلوکی رو مطرح کرد، چون فضاهای در سطح رو لزوماً سلوک عهده‌دار نیست، مباحث عرفانی عهده‌دار نیست، در جای دیگه هم میشه بحث کرد، ولی اونی که عهده‌دار هست در فضای عرفانی اینه که فضای باطنی است. طبیعتاً این باطن گاهی سرایت میکنه در ظاهر، آثاری هم در ظاهر خواهد داشت، برای خوش توضیح داره، الان وقتش نیست. خب پس در واقع ارزش اعمال و اون بهتر بودن اعمال، شریفتر بودن اعمال، قویتر بودن اعمال، نورانیتر بودن اعمال در عینی که بحث به ظاهر یکسانن به اون باطنشونه و این باطن که گفته میشه، حالا باید ببینیم چه چیزهایی هست. گفتیم یکیش معرفت، در باب معرفت تقریبا 4-5 جلسه یعنی یادم نیست ایستادیم توضیح دادیم و گذشتیم و دیگه باز بر نمیگرد که گاهی معرفت موجب میشه یک عمل شریفتر میشه، اون معرفت پشت صحنه. گفتیم رسیدیم به یک مسئله دیگر در باطن عمل و اون چیه؟ صدق و صفا و خوشدلی در دل عمل. این رو از روز گذشته شروع کردیم، برخی از مباحث رو گفتیم، آیاتش رو در این زمینه خوندیم. مثلا این تعبیر در آیه 54 توبه رو دیروز خوندیم و ما منعهم ان تقبل نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون. انفاق میکنن ولی کراهت در دل عمل داره، یعنی انفاق انجام شده ظاهرش اینه که مثل اون انفاقیست که دیگری انجام داد، ولی این کراهت توشه موجب نقص این عمل شده. یکی دیگه با جان و دل میده، اون موجب به اصطلاح بالا رفتن عمل. این مثال رو عرض کردیم یا این بیان رو هم آوردیم که از غربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقين. بحث قبولی اعمال که گفته شد و توضیح دادیم دیروز، اجالتا حرف اینه که گاهی هر دو قربانی کردن ولی زمین تا آسمون بینشون فرق است. چیه؟ یکی قبول شده یکی نشده. خب چرا؟ چون توش تقوا بوده. تقوا اون صفای باطنی. گفتیم چند تفسیر داره انما يتقبل الله من المتقين، یک تفسیرش اینه صفای باطنی که هست و خوشدلی که نشون میده، تقوایی که درش میشه میکنه که هوای نفس نیاد، تعلقات مخصوص خودش و برای خودش و با توجهات به خودش نیاد، اینم میشه انما يتقبل الله من المتقين. یک تفسیرش بود عرض کردم. اجالتا ما از این دست مسائل زیاد داریم و حتی تو مسائل درست و خیر میشه گاهی عمل سه نوع عمل، سه تا عمل یکسان باشه ولی سه نوع عمل حساب بشه و یکی برتر بشه. اون عبادت احراری رو برای این مثال زدیم، توضیح دادم بحث عبادت احرار رو در روز گذشته. خب اونجایی که کسی میاد نماز میخونه واقعا هم میگه قربتن الالله و واقعا هم میگه امتثالن لامر الله، از این صحبت ها میکنه، واقعا هم میکنه، ولی ته حرفش اینه که من به جهنم نیفتم، چون من اگه نماز نخونم به جهنم میفتم، شلاق میخورم، پس همچون بردگان میاد چیکار میکنه؟ عبادت میکنه. این عبادت کرده، نه اینکه خدا رو پرستش کرده، ولی نکته‌ای که توش بوده چی بوده؟ اینکه من از جهنم رهایی بدم. بعضی ها طلب از ثواب، دیروز گفتیم از باب به اصطلاح اینکه بخواد به بهش برسه و ثواب برسه، واقعا امتثالا لامر الله داره کار میکنه، نمازش رو میخونه، اما ازش بپرسید میگه خب بالاخره خدا گفته اگه این کار رو بکنید بهشت رو نصیبت میکنم، من میخوام بهشت برسم. ته حرفش چیه؟ منطق اصلش چیه؟ میخواد به اصطلاح به ثوابش برسه، به بهشتش برسه، با اینکه عبادت کرده پرسته. اما یکی پرستش میگه خدا رو حبن له، امام صادق میگه حبن له، خب این داره عبادت میکنه از سر عشق به خدا، اون داره عبادت میکنه از سر ترس از جهنم، اون یکی از سر رسیدن به بهشت. خب اینا سه نوعه، همه هم دارن عبادت میکنن، ظاهرشون هم میتونه یکسان باشه، ولی فرق اینا چیه؟ فرقشون در اون باطن عمله و منطق پای صحنه عمل، که منطق پای صحنه عمله عبادت احرار خیلی بالاست، لذا حضرت میگه وهی افضل العباده. باز از چی از میکنه؟ این رو گفتیم در روزهای گذشته توضیح دادیم. حالا من میخوام یکمی گسترده تر بحث خوشدلی رو یکمی توضیح داده باشم، که خوشدلی و صفا و اینها. ببینید ما بسیاری از کارهایی که انجام میدیم کار انجام میشه، ولی در نهاد کار گاهی خیلی با جان و دل میکنیم یه کار رو، ولی گهگاهی هم سختی ها و صعوبت ها و اندیشه های دیگری هم داریم، ولی بالاخره انجام دادیم. و گاهی هم اصلا کراهت داریم و انجام میدیم. دقت میکنم این سطوحی که داره، ما میگیم هرچه به صدق و صفا و خوشدلی نزدیکتر بشه او بهتره، اینو میخوام درست کنیم. و قاعدش هم واضحه، یعنی الان بعضی هستن انفاق میکنه، میگه خب انفاق چیز خوبیه چون بالاخره باعث میشه مال من بیشتر بشه، انفاق یکی بکنه 700 برابر بهت میدن، مثلا این بد نیست این. ولی یکی دیگه انفاق میکنه چون درد میکشه از اینکه کسی نداره، میبینه این رنج میبره از اینکه این نداره و با تمام جان و دل میاد انفاق میکنه. خب این انفاق که با جان و دل انجام شد، با اون یکی هم که انجام میشه دو تا شاید شبیه هم باشه، ولی چه فرقی اونجاست؟ این صفای فطری که توش هست. ما داشته میکنیم به صفای در عمل و واقعا هم خودتون هم میتونید تو زندگی ها ببینید، تو وقایعی که گفته شده اگر نگاه کنید، اونهایی که معمولا تو اعمالشون از این دست کارها کردن، خیلی هم دیدن نظام هستی باشون چجوری عمل کرده، چجوری شکوفا شده جانشون، اینا رو من الان توضیح میدم. بذار یه چند تا مثال بزنم واضح بشه. نمیدونم دیدید این بحث رو از مرحوم دست غیب توی داستان‌های شگفت، ایشون وقایعی نقل کرده، این وقایع هم تمامش شکلی است که شنیده از کسی که مثلا این کار براش روی داده، اون وقایع رو یک به یک نقل کرده به اسم داستان‌های شگفت. یه واقعه نقل میکنه اینجوریه که بنده خدای از عمال حکومتی دوران طاغوت و در این حال خب داشت به اسلام میرفت جایی و رفت خرید کرد برای خونه که گوشتی ببره و اینها، آمده تو این مسیر یه دفعه چند تا سگ رو دید، سگ مادر و 3-4 تا سگی هم دید که همراهش بودن فرزندان این سگ، و همش هم میدید که دارن حل حل میزنن برای غذا. ما له له باید بگم، حل حل نبود، تعبیر زبان خودمون بود، له له میزنه برای غذا. خب این له له زدنش چیه؟ دیده که این بندگان خدا اصلا دارن میمیرن، درست؟ حالا ایشون چیکار کرد؟ ایشون اونجا عجیب دلش سوخت، دلش سوخت، فقط همین عجیب، همین حیوان دیگه، دیگه باید به اصطلاح در حد حیوانه دیگه، حیوان دیگه، انسان هم حساب نمیشه، ولی این دلسوزی ایشون باعث شد آمد این گوشتی که گرفته بود همه رو ریخت برای سگ‌ها و سگ‌ها خوردن. بعد از اون آقای دستخیب ازشون نقل میکنه که ایشون اوضاعش دیگرگون شد، عجیب دید که لطیف شده و عجیب حالای خوشی رو دست میده و کم کم همسر از جایی در آورده که دیده نمیتونه از عمال حکومتی باشه و از کل این اوضاع برگشت و خیلی تو وادی معنوی جلو رفت. خب چی باعث شد؟ یه عمل، اون عملی که ما به حسب ظاهر گاهی ما هم دلمون میسوزه برای اصلا یه حیوانی یه چیزی میریزی، ولی میبینیم اینجوری نیست. به من بگید میگم چه چیزی باعث میشه که ما هم همین کار رو گهگاه حتی دلمون هم میسوزه، نگه نه فعل جمله میسوزه و یه چیزی رو برای حیوان میریزه، بنده خدا هیچی نداره، هیچی نخورده بهش بدیم، از اینجوری میگیم واقعا هم هست، دلسوزی هست. اما این چی کار کرده که اینجور شده؟ به من بگید میگم اون صدق و صفای در این چیز که تمام وجودشو به اصطلاح رنج نسبت به این معنا پر کرده و این با تمام وجود هر چه داشت داد، حالا همون گوشتی که داد، اینی که داد خیلی اثر داره، اوضاع رو دگرگون میکنه. یا باز بذارید نمونه دیگری عرض کنم، توی تذکرة الاولیاء عطار آمده که شخصی بود در حال مستی داشت از جای عبور میکرد، بعد ناگاه در این اسنا که داشت عبور میکرد چشمش خورد به یه کاغذی روی زمین و دید مثل این که روش آیات قرآن نوشته، حالا برگه های قرآن بود چه بود، اینه که دید تو همه حال مستی آمد و این کاغذ رو گرفت بوسید و روی یک تاقچه گذاشت. من که میدونم وقایع بعدیش که حالا گفته میشه، میدونم اینجا چی گذاشته، اینجا باید بگیم خیلی باید تلا خاطر نشون داد به این کریمه های قرآنی و آیات و در این در اون همون مستی، یعنی در این خلاف کرده بود ولی دلش عجیب نسبت به این آیات و این بسته زیر پا قرار گرفتن و اون ادبی که باید میکنه، حالا یه جوری بوده که خیلی قوی بود، ایشون همچه کاری رو کرد و خب گذشت. شب عالم شهر خواب میبینه که برو به فلونی بگو، کی؟ همین آقا، این آقایی که چی؟ خود عالم شهر هم میدونه این آقا جزو اوناییه که معمولا تو شرابخون و بادیشون رو پیدا کرد و چند اون آدم سابقه خوشی هم ند. برو بهش بگو بجل تنافه بجلناک و عظم تنافه عظمناک. این عالم که بلند شد گفت این خواب ما از قاس و احلام دیگه، این خواب دیگه خواب نیست که، آقا مشخص این آقا اهل شرابخون است. باز خوابید و دوباره همین رو دید که حالا تو اونجا داره، سه بار که شد دیگه گفت عالم شهر گفت خب این دیگه حتما یه سری داره و الا من که میشناختم و منم که باور نداشتم، این حتما سری داره. فردا رفت دنبالش گفتن این تو شرابخونه است، رفت عالم شهر پشت این شرابخونه ایستاد و صدا زد که فلانی اینجاست، گفتن آره، گفت بگید بیاد من کارش دارم. یعنی این وقتی به این آقا گفتن، این آقا هم خب عالم شهر اومده، این هم تو شراب خور ازم بیاد بیرون یه اوضایی خجالت کشه، باید بهش کنم بابا این عالم شهر نمیره منتظرته. اومد بیرون گفت چیکار کردی؟ گفت من چیکار کردم؟ گفت تو چیکار کردی که همچه حرفی در مورد بجل تنها؟ تا این رو گفت یه دفعه منقلب شد همین شخص که تو ما رو عظمت دادی، ما هم تو رو عظمت میدیم. تا اینو شهید خیلی منقلب شد، همون منقلب شدن باعث شد رفت به دوستانش تو اونجا گفته بود که تو شرابخونه که دیگه منو اینجا نخواهید دید. و بعدن شد از اونایی که از اولیایی که بسیاری از اولیای الهی اومدن پیش ایشون زانو زدن. این از یه جا شروع شد. این جایی که شروع شد من به نظرم خیلی مهمه که من معتقدم از این دست مسائل رو خیلی خوب باید تحلیل کرد و ایستاد. یک عمله، عملش که یک چیز، ولی یه چیز هست یقیناً چیزی اونجا گذشته از اکرام و تکریم نسبت به قرآن، چیزی گذشته و چیزی درش روی داده هست که صدق و صفای بسیار ویژه‌ای توش هست، یک لطافت و شرافت ویژه‌ای هست در عینی که داره شراب میخوره. حالا به هر دلیلی اینجوری شد، تا این میشه اثر داره باز هستن چل. ما اینو میگیم صدق و صفا، اینو باید تحلیل کرد. اجازه بدید من شروع کنم به تحلیل مفصلش و ببینیم چی کار باید کرد. ببینید ما اون فطرتی که داریم، فطرت خدایی، هم در عین این که معرفت خدا و گرایش به خدا داره، کنارش یک دسته چیزها در فطرت ما نهاده است. یکی از اونها چیه؟ خیرگرایی، عمل خیر در ما نهاده است. و در کنارش هم یک نوع به اصطلاح فهم بدی اعمال خلاف، این رو هم در ما نهفته است. فهم به اصطلاح اعمال خیر هم در ما، خوبی اعمال خیر هم در ما نهفته است، هم فهمش و هم یک نوع گرایش در ما هست. گرایش فطری داریم به خیر و گرایش فطری داریم به اصطلاح کراهت نسبت به شر، بدی ها دقیقا در ما هست. این مسئله فطری ما ریشه داره، ریشه داره در اون روح خداوندی. اون روح خداوندی که در ما هست از سنخ عالم ملکوته و از سنخ ارواحه که در آنها رأفت موج میزنه بی حد و حصر، در آنها خوشدلی به اصطلاح وجود داره بی حد و حصر، در آنها تواضع وجود داره بی حد و حصر. حالا من بذاری اینجا میگم بی حد و حصر، میخوام اون فضا روشن کنم که خیلی فضای پاکیه. در اونها تمام کمالات، جنود عقل و جهل رو شنیدید دیگه، جنود عقل اون 75 سپاهی که هست درشون به اصطلاح کرنش نسبت به حق خوابیده بی حد و حصر. حالا اینا نگاه کنید توی جنود عقل، جنود عقل خیلی اون حدیثش نابه، 75 سپاه یعنی 75 شعبه و حیثیت وجودی موجود در عالم عقل که این خاصیت ها رو دارن، یعنی تواضع اونجا هست، رأفت هست، نمیدونم جود هست، حالا هرچی که هست، حالا این انواع این چیزا که هست، 75 سپاهی که آمده نگاه کنه توی اصول کافی، اینها اونجا بیرنگه، بیتقیده، میاد تو عالم ماده جود با هزار یک قید همراه میشه، میبینی چجوریه دیگه، انواع چیزا توش پیش میاد، منت نمیدونم، اذیت نمیدونم، توش مسئله ریا، هر چیزی که بگید توش میاد. ولی اونجا پاک پاک باز است همچنان تو عالم معنا، تو عالم ملکوت، هر آنچه از خیرات هست که درش پر از خیراته، همش به اصطلاح خیرات بی رنگه و بی حد و حصر. من لفظ بی حد و حصر بکنم یعنی ناب ناب، اونجا اینجوری تو عالم ملکوت برای عقول و ارواح. طبیعتا هرچه بالاتر میره از عقول، این به اصطلاح صفای این دست از جنود بیشتره. این رو خیلی راحت میشه اونجا فهمید که ازش هم میگون عالم نور و صفا و بها. دقت میکنی؟ شیخ اشراق هم خیلی قشنگ این رو خودش هم داره و همون جریان اینه که از فلوتون به اسم افلاطون نقل میکنه که رفتم اون عالم، دیدم عالم نور است و بها است و صفا. دقت میکنی؟ عالم صفاست، یعنی هر چه درش هست بی غلغش، بی غرضهای خاکی اینجا، اینا اینجوری همش واقعی، همش ناب، همش به اصطلاح انسان رو به شدت جذبم میکنه از بس نابه. خب این تو اون عالم هست. این روح خداوندی که در ماست طبیعتاً چون این گرایش ها و چون این فهم های رو در خود داره، یعنی روح خداوندی ما از سنخ ملکوته چون این فهم های رو در خود داره و چون این گرایش های رو داره. این گرایش ها به نابی خودشه، ولی او اسیر بدن شده، اسیر خاک شده، اسیر دنیا شده، طبیعتاً میاد اینجا و هزار یک قید همراه میشه، از اون ناب بودن میفت، خیلی معامله گر میشیم، ولی اغول مفارقات معامله گر نیستن. باز است معامله گر نیستن، نه، این جنود رو وقتی دارن به صفایشون دارن، معامله گر نیستن. ولی تا اینجا میام چقدر معامله گر میشیم، چقدر چیزهای دیگر توش میاد، چقدر مسائل دیگر، یه جودی که اینجا ما داریم، یه رأفتی که داریم. ما معمولا تو مادر رأفت رو میگیم خیلی نابه، ولی باز مادرها باز خاکی شده، مگر یه مادری حسابش جدا بشه بازم خاکیه. یعنی با اینکه این هم مادر واقعا به صرافت فطریش اصلا باید محبت کنه و میکنه فرزند، ولی گهگاهی میگه که خب بالاخره سری پیری به دردم میخوره. تا اینو میگه، نه که بعد این حرف، ولی این یعنی او از لطافت محبت مادریش کم شده، یعنی توجه داره که این محبت باید ما به ازایی هم برای من داشته باشه، این چیزی هم به من برگرده. گاهی به زبان میاره، گاهی تو منطقش هست، گاهی تو فکرش میگذره. خب اینو داره آلوده میشه. من الان اینه، ما هر آنچه که اونجا هست میاد اینجا، یک کمی از اون صفا میفته. جز اولیای الهی، اونایی که از اول میان، از اول این صفا دست خورده نیست، یعنی به تعبیری به شدت غلبه اون روح خداوندی در اونها اصلا جهت مادی محو میشه، بلکه مادهشون هم میشه معنا، یعنی بدنشون هم. لذا تینت اهل بیت ببینید چه تعبیر میکنه، تینت اهل بیت هم قلبهاشون و هم ابدانشون از نوره، از مثل الیینه، از عالم ملکوت و الیین، هم بدنهاشون، بدنشون هم، یعنی به تعبیری به شدت غلبه جهت نوری روحیشون، بدنشون هم نوری شده، روحی شده. برخوش اسراری داره دیگه، بحثای مثل معراج به اسم جسمانی و نمیدونم تیول عرض و اینا رو با این میتونه حل بکنه و حل میکنه. من قسم اونا نیست، ما هم بیشتر این ور رو بگم. اولیاء الهی اصلا باید بگیم درسته که بشرن، ولی در حقیقت همون صفای فطری خالص 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 اونجا رو در خود دارن. فقط میکنه تمام اون خاصیت های جنود عقل، نگاه کنید توی روایات هر 75 سپاه برای به اصطلاح اولیای الهی و حجج الهی هست، اینا رو داره، درست شد. این صفای فطری هست، ولی ما آلوده میشیم، نوعا ما آلوده میشیم. آلوده یعنی چی؟ به جهت تعلقی اینجا، جهت تعلقی، گاهی تعلق به بدن، تعلق به دنیاست، تعلقات درون قواست، و بلکه تعشقات و علاقات افزوده مندرآوردی در خود دقت میکنه، حتی اینا عمر میگیره. باز هستن چه عرض میکنه، اینا ما خیلی از این وجودات زیاد داریم، بی دلیل حسابگری ها، نمیدونم انواع به اسلام معاملات و معادلات، انواع اندیشه های غلط، همه اینا توش میاد، خیلی چیزا توش میاره. و تا مثلا یک کمی میام حالا یه جودی انجامی زود خودمونم میبینیم توش عجب کاری کردم، ولی توی عالم صفا و بها اینجوری نیست. خب این فطرت خداوندی که داریم اساسا از این سنخه، ولی درگیر و گرفتار این بدن و تعشقات و تعلقاتی که ما داریم میشه. بعضی از مواقع انسان اون فضای فطریش گل میکنه تو اعمال، یعنی چی؟ یعنی عمل مثلا جود رو انجام میده، این معادلات میره کنار، این معادلات و معاملاتی که داره میکنه گاهی میره کنار، اصلا هیچ چیز توجه نمیکنه، اصلا اینکه به عوضش چیزی به من برسن، یا من این کار رو میکنم که یه نام خوشی از من ببرن، یعنی از این چیزایی که هست دیگه، هر چیزی که پیش میاد در کارش نمیاد. صدق و صفایش، اینجا میگیم صدق و صفای عمل زیاده، عملت رو انجام میده، ولی اون فضای فطری خودش نشون میده. اینجا در حقیقت اون جهت رگ فطری خیلی خوش بالا میاد. اینجا صدق و صفای عمل رو هرچی بالا میبرید، اون رگ فطری انسان بالا میاد، اون جهت فطری انسان خوش خود رو نشون میده. به تعبیری از اسیر دام بودن، از اسیر دنیا بودن، از اسیر معادلات این سوی بودن در میاد. بسانی که میشه بسان غل و فارغات، بسانی که میشه بسان حجج الهی که خیلی نابه هر چه که میکنن، یعنی عشق میریزه نابه، خنده میکنه نابه، همه چیزش نابه، حجج الهی کاری که انجام، هر کاری انجام میده نابه. این گهگاهی تو اعمالش به انجام میشه و هر کس این صدق و صفاشو داره زیاد میکنه، داره چی به اون رگ فطریشو بالا میاره. این دقت کن چی عرض میکنم، رگ فطری رو بالا بیاره همانو عمل ناب میشه، همان یعنی عمل خیلی ارزشمند میشه. چرا؟ مثل این است که بگم عقول و فارغات دارن چون این عملی میکنن، ملکوت داره چون این، مثل این است که بگم حجت الهی داره چون این کار میکنن. چرا؟ چون اون حجت الهی گفتیم کار رو به صرافت فطری نابش انجام میده بدون هیچ گونه خلیط. اینم به اونجا داره میرسه. و خب حالا اگه این رو میگید ببینید چقدر ما راه داریم به سمت صدق و صفا تا اونجا بکشونیم. چقدر راه داریم؟ خیلی راه داریم، چون تقیدات ما زیاده. بله بعضی از جانها تقیداتشون از اول کمه، نه اینکه تقید نمیم، حجج الهی اصلا تقید ندارن، در حقیقت رستند و بدنشون هم سنخ خودشون شده و اینا، اونا حسابشون جدا. بقیه که هستن تقیدات دارن، حالا شدت و ضعف داره. اونایی که خیلی تقیدات دارن خیلی باید خون دل بخوره تا به اون صدق و صفا بکشونه، ولی بعضی ها نه، در یه مرحله میانه هستن، بهترن. کار سلوک اینه هر کس به هر جایی هست بتونه این مقداری که به اصطلاح تقید داره، چقدر داره، زیاده کمه، اینا رو برداره تا اون صدق و صفا خودشون نشون بده. و این راه هم داره، راه های متعددی میده، من راه ها رو کار ندارم. کلن سلوک توجهی به آسمانه و آثار آسمان پیدا میکنه، کلن اینجوریه، آثار آسمان پیدا کرد، اینجا هم اثر داره. من الان میخوام برگردم به بحث خودم، میخوام بگم ما باید چی کار کنیم؟ باید صدق و صفا رو زیاد کنیم و صدق و صفا هم بدونیم. هزار یک قید داریم تا باید رد کنیم تا بشه اون صدق و صفا، دقت میکنه؟ یعنی حتی گاهی واقعا به صدقی میرسی که ما میگیم این تمام شده است، ولی یک ولی خدا میگه بابا اگر فانی میشدی اینجوری نبود، این هنوز خلل داره. نه اینکه بده، خیلی عالی، از برای ما توی عمرمون آرزوست که همچه کاری بکنه، ولی کسی اهلش بشه میگه بابا اینی هم که انجام ده هنوز خالص نشد. ما اینجا اهلش تبدیل میکنیم به صدق و صفای عمل، روح عمل، باطن عمل، و معیارشیه به اون صرافت فطری برگردد، به احکام روح خداوندی برگرده و جهت تعشقیش رو کم میکنه. جهت تعشقی رو کم میکنه، این عمل شرافت پیدا میکنه. این حدیث رو ببینید، سفیان ابن عیینه از امام صادق علیه السلام این رو نقل میکنه که من پرسیدم از امام صادق در مورد این آیه لیبلوکم ایوکم احسن و عملا فی قول الله عز و جل لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. خب اینجا اینجوری مضمون، برای اینکه امتحان کنه شما رو، ببینه کدومتون عمل نیکوتر، احسن، حسن، احسن، عمل نیکوتری انجام میدی، عملی که از حسن بیشتری برخوردار باشه. حضرت بفرماد قال لیسی یعنی اکثر عملا، اکثر عمل نیست منظورا، عمل بیشتر نیست، احسن عمل به بیشتری عمل نیست، برتری عمل، شرافت عمل، ارزش عمل، نیکوتر شدن عمل، ولیکن اسبب کم عملا، عمل به اصطلاح سالمتر با ثواب بیشتری همراه باشه. خب ثواب و اصابت چیه؟ انما الاصابه خشیت الله و نیت صادقه و الحسنه، اون خشیت الهی که در دل عمل هست، که یک شعبه هست که حالا باید بهش پرداخت، یک بخشش معرفت، فضای معرفت اشاره داره، و نیت صادقه و الحسنه، نیت صادق و حسن در کار، یعنی اون لب عمل، نیت لب عمل، نیت چجوریه، اصابت و حسن عمل. و ارزش عمل به چیه؟ به اون لب عمل، به اون نیت امراش. که چه نیتی؟ نیت صادقه است یا حسن است یا نیست؟ چه نیتی کرده؟ این نیت ها رو ما که نگاه میکنیم خب من نیت کردم پاک کنم، ولی اونا میگه خب نیت کردی، توقع در نهاد دل داری که بعدا این آقا نسبت به تو بد عمل نکنه، باید خوب عمل کنه. من که حالا به اعظام دیگه یه همین توقع خودش از اون نیت صادق و حسنه در آورد. دقت کنید چه از میکنم، من نیت و صادقه طبیعه چیه؟ انما الاصابه خشیت الله و نیت الصادقه و الحسنه. اون نیت صادقه و حسنه هست که باعث میشه عمل برتر میشه، شریفتر میشه، ارزشش بیشتر میشه، لب عمل. و این لب عمل برای خوش یک عرض عریض داره. من عرض میکنم گهگاهی بر ما پوشیده میمونه برخی از مراحل. ما خیلی اگر بتونیم مثلا میگیم آقا واقعا من هیچ قصدی نداشتم، میخواستم بنده خدا بود بهش کمک کنم، کمک مالی کرده واقعا، ولی بعدها کسی اهلش بشه میگه این نگاه کن تو چه چیزها خوابیده، بعد بهش نشون میگه آره اینجوریه، میگه آقا من تبلیغ رفتم میخوام تبلیغ کنم، میگه خب واقعا برای خدا خواستم تبلیغ کنم، اینجوری میگه. بعد میگه خب تبلیغ میکنه یک کمی هم بالاخره کرافری که پیدا میکنه کرافر برات خوشایند نیست؟ خب این نشون میده خوشایند یا نیست هست. خب این نشون میده اون نیت صادقه کمه. نمیگم آقا بعد آقا این که همینقدر که آدم نیت کرد برای خدا، واقعا هم برای خدا رفت، ولی خوب آقا قسم این نیست که ما اعمال رو بس رها کنیم، نه، قسم اینه که انقدر عمل کنیم تا کم کم این صرافت عمل و اون به اصطلاح پاکی عمل خودشو نشون بده. دقت کنید چه عرض میکنم، قسم این نیست که کم کنیم. بعضی از اون میگه خب حالا که بس آقا ما که دیگه نمیتونیم تبلیغ اینجوری کنیم پس نریم تبلیغ، ما که نمیتونیم وجود بکنیم پس نه، اصلا بحثم این نیست. ما باید دست جسته به جسته این سیر سعودی، سیر باطنی عمقی رو طی کنیم تو اعمالمون. یعنی عمل انجام دادیم، یه خلیط پیدا شد، متوجه شدیم با خلیط بجنگیم. گاهی میره آدم دو سال میگذره، بعد از دو سال میبینه یه خلیط دیگری داشت، تا بال متوجه شد او رو حذف کن. دقت کنید، اینو من میگم صدق و صفا در عمل، خوشدلی در دل عمل، اینجوری. یعنی هی کم کنیم از این خلیط ها تا چه بشه؟ به اون صفای فطریش برسه. صفای فطری اصلا یعنی به تعبیر دیگر هیچ چیز رو توجه نمیکنه. نفس این کار شریف است انجام میدهد، نفس این کار خیر انجام میده چون خیره میل دارد. ببینید اینا. نفس این کار شریف داره انجام میده، شرافت عمل او رو به این عمل واداشت، خیر بودن عمل او رو به این عمل. اصلا این عمل میبایست میشد اینجور، اصلا میبایست که بحثای من به نظرم بحثای تحلیل حکمت عملی میبایست از دل این بحث خیلی خوش دارم، می بایست چنین می شد. دقت کن، می بایست، باید اینجوری بشه، باید، یعنی به تعبیری باید اخلاقی بسته شده از اول. دقت کن چه از میکنم، این اخلاقی به لحاظ اندیشه چیزی است. الان ما تو فضای به اصطلاح فضای عملی و سلوک عملی است. در فضای سلوک عملی باید اینجوری باشد. دقت کنید، گاهی ما میگم تو اندیشه میبایست درست میکنه، خیلی خوبه اون تو بحث حکمت عملی خیلی خوشه، بحث شرافت. اما الان من دارم کجا مطرح میکنم؟ تو بحث سلوک عملی، یعنی تو عمل خودش میبینه میبایست انجام بده این کار، خیلی چرا نکنم، چیکار دارم به این که توابعش چیه، چیکار دارم که چه چیزایی هست، چیکار دارم که یه همچین فوایدی داره، اصلا چیکار دارم به فوایدش، نه اینکه فواید نداره، فواید داره، چیکار دارم من، اصل این کار خیره، اصلا برای خدا آدم باید سجده کنه. حالا درست فایده داره فراوان، چیکار دارم باز است، نمیگم که اون غلطه، اون نیت هم کسی بکنه غلطه، ولی این نیت داره صفای بیشتری بهش میبخشه. دنبال اینه، دقت میکنه، صدق و صفای در عمل، که این اعمالی که ما میگیم الان صحبت خدا و بحث اخلاص نیست، مطلق اعمال، مثلا جود، سخا، نمیدونم مسئله دروغ گفتن و راست گفتن. مثلا ما توی راستگوها ابوذر رو یه جوری دیگه میبینیم، تو راستگو بودنش دقت کنید، توی روایت نگاه کنید از آن شده و از این دست مسائل، تو هر چیزی از این چیزایی که ما معمولا به عنوان کار اصلی میدونیم، محبت کردن به دیگران، خیرخواه بودن برای دیگران، بحث خدا پا بر جا به شکل خداییش پا بر، ولی خود نفس عمل برای شریف باشد و این فهم رو داشته باشه و این میل رو داشته باشه و بر اساس این میل بره جلو و دیگه خلیط رو نیاره، خلیط هاشو حذف کنه، اون خلیط هایی که معمولا تو دل عمل میبریم رو حذف کنه. این رو میگیم صدق و صفای در عمل. انشاءالله باز ادامه بحثا در جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله. اصلا نظام عالم که باید پیاده بشه اپنی رو خواهد داشت نکنه، اما اینکه ایده این میتونه این لحاب پیاده بشه، ما از باب تفضل و رحمت به همه هستی تفضل و رحمت به همه برست که کنه، اگه همه صلاحیت شدن دار دار استعداد بگه الان همه صلاحیت دارن کار علمی سنگین کنه
و خب اینا خدا به ما داده دیگه، خودش داده
از ما بده بحث اینه دار داره تضاقبه، به تعبیر دیگه خدا باید بدهد همه را به اندازه بدهد عدال تر وقتی تبدیل میشه خدا بردن آخر ماده در واسه ما آمادن میشه جز بدا بدهد هر نداری دیگه از هستم چه از مکنم شما تا میگید خدا اون عدالتش اقتضا میکنه که بین همه تقسیم کنه، خوبه به یکسان هم تقسیم کنه، خوبه و چون این چیزی را اگه بخواد تقسیم کنه باید الان ماده رو بیاره، الان ماده لوازم میداره، یکی از لوازمش چیه؟ استعدادهای ویژه رو در هر شرایط بده، اینو نمیشه از الان برده برداری به تعبیر دیگه نباید تفضل بکنه، اصلا تفضل باید منقطع بشه، یا باید در جای خودش شهید متحری و اصلا ایفاده نگو کنم نگاه کنم تو
اصلا همون دیگه تو عدل الهی شما از خیلوات میگونم ولی خانو کننده نیست آخر مثلا اون تو اون اولین خلقت میتونه اهل بیت میشن
اولین میشن نیست اولین نیست
مثلا الان اولین نور نبوده میگه خودشون نمیفهم که ما اولین بودیم
این برخواش توضیح داره نگاه توضیح داره چجوری نیست نظام عالم یعنی اصلا اولین نور نبود عالم خراب میشه نه یعنی حالا یه جوری جعل کرده گفت حالا تو بگیر اینجا باش اینجوری نیست وقت میگه این اولین نوره تو بیا اینجا باش اینجوری نیست اصل امری مثلا تا ایجاد نور اولین نور این اولین نور خودش این لازمه چون طبیعیه خدا میبایست ایجاد کنه آدم میگه آره احسان باید میگه پس باید اولین نور هم این اولین نور که اگر میگن اهل بیت ما هستیم حقیقت اصلی اولین نوریست که خلق شده نه چیز دیگری یعنی حالا یه چیز دیگه رو میگیم شما بیاید اینجا قرار بگیرید فرفش توضیح داریم
یعنی ما نمیتونیم اشکال نمیتونیم بکنیم که ما چرا اولین اولین نور که گذاشت
اصلا ببینید شما نمیتونستید اصلا ما نمیتونستید اون اصلا اولین مرحله عالم این اولین مرحله عالم میاد تو عالم ما تو یه عده میشینه نه در همه نمیشه شرایطش که نباشه نمیشه تینت با تینت بسیار پاک باشه و این تو عالم ماده همش نمیشه تینت پاک لازمه عالم ماده است
یه افاظه از طرف خدا است
یعنی افاظه مگر بی دلیله به طبیل دیگر به دلیل دیگر شما هر به طبیل دیگر هر وقت شما یه مسئله رو قبول کردید لازمه شما قبول میکنید یا میگید نه من لازمه شدید کار ندارم تا شما میگید باید عالم ماده میبایست میامد حالا اینا رو درست کنید اینجا رو تا درست کنید باید قبول کنید پس اگر خدا باید بیاره باید لوازم عالم ماده عالم ماده عالم حرکت و استعداد استعداد ها متفاوت چاره نداره و اتفاق خدا میگه چون چاره نیست همینجوری من براتون درست میکنم و بعد حالا وجود مثل اهل بیت رو فقط شما خیال نکنید مال خودشونه مال همه عالم برای همه عالم
قاعده الواحد با اون عباراتی که از صدر هست که میگه وجود هر چقدر بسیط تر باشه اکثر و فعلا منافات داره
با اکثر و؟
اکثر و فعلا اکثر و آثارن میگه خب وجود هر چقدر بسیط تر باشه فعلش بیشتر آثارش بیشتر در قاعده الواحد هم خب اگر واحد باشه فقط این یک اثر میتونه داشته باشه خب این دوتا با هم منافات نداره
قاعده الواحد اینجوری توضیح نمیدن قاعده الواحد اون وحدتی که در حق هست مناسب خود میخواد اصلا اون واحد باید وحدت عددی بیاره یا وحدت مناسب خود بیاره اصلا این اکثر فعلانش نمیده
خب وقتی از هر جهتی واحد است
از هر جهت مگه خدا از هر جهت واحد نیست
همین دیگه خدا از هر جهت واحد است
اکثر فعلان هست
خب بله همین دیگه چجوری میشه این
چجوری دوزه بوده
همینه
وجود جمعی به هر چه وجود جمع‌تر میشه آثار متعدد فراوان در خود جمع ولی واقعا هویت واحد بسیط به نحو باقی بسیط داره فسادش از هم بیشتر چه مشکل داره
یعنی همون مخلوق اول در این حال که وساطتش از همه مخلوق ها بیشتره، آثارش هم بیشتر. در حالی که نمیگه که آثار مخلوق اول بیشتره، این داره میگه خود اون وجود وجود خدا آثارش بیشتره.
نداشتیم دو بحث
اکثر و فعلا میگه
اکثر و فعلا اکثر.
خب یعنی خود وجود واجب فعلش کثیره،
مثلا واجب فعلش کثیره به لحاظ مجاری متعدد متکثر، این که دیگه تکثر مایه ذات که.
خب چجور فعلش کثیره؟
با چجور درست کنید
فعل واجب رو؟ باید کثیر درست کنیم
از راه مجاری. چاره شما وقت خودتون میگید به طبیعی اون وجود واحد به وحدت حقه حقیقیه
یک فعل داره یک کثیر؟
یک فعل باید باشه.
خب یک فعل در این حال اینجا میگه که فعلش کثیره.
فعلش کثیر نیست،
میگه اکثر و فعلا.
این اکثر فعلا خود خدا هم اکثر فعلا اینجا میگه. مثلا بحث رو ببینید چی درست کنید. قاعده الواحد اول باید درست کنید، سلخیتش رو درست کنید، اون وحدت رو درست کنید که ما خودم معتقد نفس رحمانی میشه. بعد اون توحدی که مناسب با اون هست این اینو درست کنید، تمام شد دیگه. بقیه شما دیگه همش تو دلش قرار میکنید.
حالا باز این میمونه دیگه سوال که آیا فعل خدا کثیره یا واحد؟
فعل خدا واحده.
از فعل بدون واسطش ها.
بدون واسطش اصلا یک فعل هزار فعله.
نفس
رحمانی یک فعل هزار فعلیه. تجلیه
همین
اینو
یعنی با غیر از این بیان حل نمیشه.
همین من از که نفس رحمانی مشکل حل میشه دیگه.
یعنی میخوام بگم با اگه نریم تو اون بحث نفس رحمانی بخوایم با فلسفه حلش کنیم نمیشه.
آیا مثل فلسفه رو اگر تر نمیم مثل عقل اول هم تر نمیم، عقل اول رو به شکل وجود کلی صحیح میگیره لازم هم میشه، ولی این بهتر
عبارت نخرای همون میشه جوره.
وجود کلی صحیح باید بگیره.
اینجا توی بعضی از تصمیمات در واقع پیچیده زندگی که احساس فطری رو آدم به سادگی این مسئله ساده نیست که مثلا فطری شست آدم فرضاً اینجوری میشه که حساب و کتاب دو تا چهار تا عقلی میکنه این بگه مثلا درسته، ولی اون فطرت پشت خوشدلیشو که میخواد بیاره مثلا با اون حساب بکنه نمیتونه دریافت کنه.
اصلا عمل انجام بده. فطرت به ما نمیگه که اگه آدم توجه بکنه این که خلاف بوده توش خلید داشت اینو میفهم یا نمیفهم، این خودش معیار نیست. نمیدلیری دو سال رفتم تبلیغ بعد دیدم عجب کر و فردی دارم و خوشم اومد. خواهی خودش من هست خلید میفهمم اگه بخواستم برای خدا پس چون میفهمشون.
تفاوت این ندای فطرت و وسواس چجوری میشه خوب تو وجود آدم کشف بشه؟
بیانات رو معمولا ما که فطرتمون اولا چندان شفاف نیست، بیانات فطرت رو نگه داره و هر جا براش واضح شد طبق اون عمل کنه درست بشه، و هر چه جلو میره فطرت پاکتر میشه خودش بهتر بیاناتش بیشتر میشه. به لحاظ سلوکی میگم، اما به لحاظ فکری الان صحبت ندارم، از هستم چون بحث ما الان فضای سلوکیه، لحاظ وجودی سلوکی رو دارم از هر چقدر بیانات همونی که گفتن هر چی که میدونی عمل کن خدا برگیره میکنی. با یه بحثای فلسفی رو همون با خود من رو چون قصیب گفتن من